البته خبرهای روز هم مطالعه کنید. parstoday.ir/dari در کنار ما بمانید دوستان عزیز.
گرمتر از سلام یار، مهربانتر از بهار با گلها، آمده ایم به هم کلامی با شما.
نشسته ایم به همراه یار،
به همراه یار در خانه. وزیده است نسیم بهار در خانه.
با شما بودن یعنی با هم بودن.
یک جمع مهربان و صمیمی در کنار شما در
شما و رادیو.
رادیو دری،
صدای همدلی. خدمتتان رسیدیم و بهترین ها را برای شما دوستان عزیز آرزو میکنیم. همه قسم که میدونید دوستان عزیز، 3 برنامه زنده داریم و هر هفته همکاران ما در این برنامه زنده با موضوعات مختلف در کنار شما هستن. بشنویم که این هفته موضوع برنامه شان چی است. با آقای عارف حسینی شروع میکنیم، تهیه کننده برنامه کافه صبح.
با نام یاد خدا، سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه شما و رادیو. صبح دینتون بخیر باشد، سلامت باشین. تشکر از شما. در ارتباط با موضوع هفته آینده برنامه کافه صبح، موضوع وظایف شهروندی هر کدام از شهروندان یک کشور انتخاب شده، هر فرد از ما به عنوان یک شهروند در جامعه چی وظیفه ای داریم. روز شنبه سوال ما از شما است که وظیفه یک شهروند در قبال محیط زیست جامعه چی میتونه باشه؟ روز یک شنبه لطفاً به این سوال جواب بدین که یک شهروند چقدر موظف میباشه نسبت به دیگر شهروندان همکاری و دلسوزی داشته باشه. حالا در حصه ای. روز دوشنبه وظیفه شهروندی در قبال منافع و سرمایه ملی چی میباشه؟ مثل آب، برق، استفاده از وسایل نقلیه عمومی، استفاده از تولیدات داخلی، موزیم و مکانهای عمومی. روز سه شنبه سوال کافه صبح از شمایی خواهد بود که وظیفه شهروندان در مشارکتهای اجتماعی مثل ایجاد اشتغال، اهدای خون، تحصیل، مطالعه و ای قبیل مسائل چی میتونه باشه؟ و روز چهارشنبه سوال مایی است که شما به عنوان یک شهروند چقدر در جامعه رفتار نیک دارن. ضمن این که روز دوشنبه مصادف است با 22 دلو، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و همچنین ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان، لذا از فردا شنبه 20 دلو تا پنج شنبه 25 دلو با موضوع وظایف شهروندی در خدمت شما دوستان می باشیم. تشکر و سپاس از شما که شنونده بودین و همچنین از دستندرکاران برنامه شما و رادیو. تا فردا و کافه دیگر، بدرود.
تشکر میکنیم از آقای عارف حسینی و همراه میشیم با خانم وحیده حسینیان، تهیه کننده برنامه زنده باد زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تشکر از اینکه فرصت دادین به برنامه زنده باد زندگی که در این فرصت کوتاه استفاده بکنیم و موضوع هفته آینده را خدمتتان اعلام بکنیم. زنده باد زندگی سر از هفته نو با موضوع جدید در خدمتتان هست و عنوان عیب جویی یا عیب گیری. ما چقدر به عیوب خود ما آگاه هستیم، چقدر عیب‌جویی میکنیم از دیگران، آیا عیوب خود ما را میشناسیم و چقدر حق داریم که از دیگران عیب بگیریم. گاهی امکان داره ما در جلو جمع از کودکی یا دوستی، نوجوانی یا اعضای خانواده عیبش را بگیریم و باعث شویم که شخص مخاطب کمی در مقابل دیگر دوستان خجالت زده شود. شرایطی که ما عیوب همدیگر به هم گوش زد میکنیم چی هست؟ منتظر هستیم شما نظرها، پیشنهادها و راهکارها و تجربه های خودتان به ما در هفته آینده انعکاس بدین. شماره تلفن برنامه را حتما در برنامه های مختلف و در زنده با زندگی شنیدین. عنوان میشه 2098 90 50 300 689. این شماره تلفن اختصاصی برنامه زنده با زندگی هست، میتونین با ما در تماس شوید. تشکر.
سپاسگزاریم از خانم وحیده حسینیان و میریم همراه میشیم با آقای موحد، تهیه کننده برنامه روی موج جوانی. بشنویم که موضوع برنامه ایشان در هفته پیش رو چی هست.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما همکار محترم و شنونده های عزیز برنامه شما و رادیو. ما در هفته بعد دو مناسبت مهم داریم. یکی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و دومی که روز پنج شنبه اگر اشتباه نکنم هست، روز جهانی رادیو هست. به همین خاطر ما موضوع برنامه را سواد رسانه‌ای انتخاب کردیم. خب وقتی بحث از سواد رسانه‌ای میشه، ناخودآگاه به اهمیت این موضوع پی میبریم که دنیای امروز دنیای رسانه هست و رسانه هاست که مسیر زندگی مردم را تعیین میکنه، حتی مسیر حکومت ها و سیاستمداران جهان و نقش اجتماعی رسانه ها، فرهنگی و سیاسی رسانه ها را ما نمیتونیم از نظر دور داشته باشیم. به هر حال امروز به قول هر فرد خودش یک رسانه هست، فضاهای اجتماعی در اختیار مردم هست و همه به نوع هر لحظه با رسانه سر و کار داریم. موضوع این هست که ما چگونه میتونیم رسانه خوب از بد را تشخیص بدیم، چی کار باید بکنیم که هر رسانه را انتخاب نکنیم و به او اعتماد نکنیم، رسانه ها را درست بشناسیم، شایعات و خبرهای فیک و خبرهای جعلی که همواره در رسانه های بزرگ و کوچک در حال نشر هست، اینا را درست بفهمیم و تشخیص بدیم تا خدای نخواسته دچار اشتباه نشویم و مسیر دلخواه زندگی ما به مسیر کج و یک مسیر بد نیفته. سوالی که برای دوستان عزیز طرح کردیم ایست که شما سواد رسانه‌ای را چگونه تعبیر میکنین و اصلا رسانه های امروز در زندگی شما چه جایگاهی دارد؟ پس بدون شک اهمیت رسانه را نمیشه از نظر دور داشت. انشاءالله در هفته پیش رو در این مورد مفصل با دوستای عزیز صحبت خواهیم کرد در برنامه روی موج جوانی. تشکر از همراهی شما.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمان و تشکر از شما دوستان عزیز که ما را همراهی میکنین در برنامه خودتان شما و رادیو یگاهنگ. تقدیم لحظات این صبح روز جمعه شما میشه.
نفس جان ای دردم و درمان، تو که شیرین تری از جان، من دل داده مران جان. نفس جان زیبا تر از آنی که بگویم که بدانی، آنچه دل خواست همانی همانی. خیلی حرفا مونده تو دلم، کدومو دوست داری بگم؟ آخ اگه دلت پیش منه، یه تنه به جنگم با همه عالم دوست دارمت. خیلی حرفا مونده تو دلم، کدومو دوست داری بگم؟ آخ اگه دلت پیش منه، بگو به جنگم با همه عالم دوست دارمت.
ناز تو، چشم بیتاب تو، حتی خیال تو، خواب تو زیبا زیبا.
ای هست مونده تو دلم، کدومو دوست داری بگم؟ آخه که دلت پیش منه، بگو به جنگم با همه.
خب دوستان عزیز، باز هم نوبت رسیده با معرفی یکی دیگر از برنامه های رادیو دری، برنامه پرنیان قصد داریم امروز خدمت شما دوستان عزیز معرفی کنیم. در روزهای شنبه از طرف پخش نیمروزی در ساعت 3:15 به وقت ایران، 4:15 به وقت افغانستان، شما میتونید شنونده برنامه پرنیان و مدت 20 دقیقه باشید. تهیه کننده این برنامه آقای سید حکیم بینش، یکی از همکاران خوب ما هستند. با آقای حکیم بینش همراه میشیم، توضیحات بیشتر درباره پرنیان از زبان ایشان مشنویم و البته آرم این برنامه به صورت معرفی و قسمتایی از برنامه را به صورت میکس تقدیم شما خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
با هر جا می روی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان.
به نام خدا سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه شما و رادیو. امیدوار هستم که خوب باشید. درباره برنامه پرنیان باید بگویم که یک برنامه ادبی است. این برنامه مدت زمانش 20 دقیقه است و روزهای شنبه پخش میشه از ساعت 3:15 و وقت افغانستان، در ساعت 3:15 و وقت ایران و 4:15 و وقت افغانستان. باید متذکر شوم که این برنامه در طبقه جه قرار می گیرد و در این برنامه ما کوشش میکنیم که علاوه بر ای که خودمان شعر خوانی میکنیم یا بخشی از کتاب نویسنده ای را میخوانیم، با او مصاحبه هم انجام بدیم اگر در دسترس باشند، و اگر نباشند هم کوشش میکنیم که صدای ایشان داشته باشیم در برنامه از طریق داستان خوانی و یا شعر خوانی.
بسیاری از هنرمندان فقط به یک هنر می پردازند، اما بعضی های دیگر در چندین هنر فعالیت می کنند و کارهایشان هم عالی است. یکی از آنها سید موسی زکی زاده است. شما از شاعران خوبی ما هستید. سید موسی زکی زاده چه خصوصیاتی داره که کمتر دربارش گفته شده؟
برای من کمی سخت است که درباره خصوصیات خودم با دیگران صحبت بکنم و خصوصیات خود تشریح بکنم. یک کمی جنبه خودخواهی پیدا میکنم موضوع. اما از آنجایی که سؤال صادقانه و ذهنیات خودم مرا بروز میده و با اتکا به شیوه کسی یا افکار کسی دیگه سروده نمیشه، با همه کم و کاستی هایی که داره خود مرا در واقع بیان میکنم. اما یک نارضایتی هم از شعر خود همیشه دارم و اویی که بنابرای احساس میکنم الکن است و آنچرا که میخواست دنیای ذهنی خودشان را در اثرشان خلق میکنند. اما نباید از یاد ببریم که دنیای ذهنی هنرمندان صرفا تخیل محض شخصی اونها نیست، بلکه حاصل تجربه زیست آنها با دیگران است. یعنی هنرمندها زیستن با دیگران را تجربه میکنند، خوب و بد آنها را تجربه میکنند.
سید موسی زکی زاده از دوران کودکی به شعر علاقه فراوان داشت، اما از حدود 15 سالگی تصمیم گرفت شاعری را به صورت امروزی و جدی دنبال کند. شاعر معمار کلمات است جناب آقای زکی‌زاده و طراح معماری سخن. تفاوت‌های دو شاعر در اینمی معماری سخن است که هرچه شاعر خلاق‌تر باشد شعرش هم زیباتر و جذابتر است. در این زمینه نظر شما را می‌خواهیم بدانیم.
خلاقیت از ستون‌های اصلی بنای شعر است. هرچه شاعر خلاق‌تر باشد شعرش جذابتر و زیباتر خواهد.
در برنامه پرنیان ما به ادبیات معاصر افغانستان میپردازیم، اعم از شاعران و نویسندگان. در بعضی از برنامه ها ما به شاعران جوان پرداخته ایم و کوشش کرده ایم که شاعران مستعد و جوان را به مخاطب معرفی بکنیم. خب در بعضی از برنامه ها به نویسندگان پرداخته ایم، داستان نویسان را معرفی کرده ایم. معرفی اونها به این صورت است که ما از نویسنده میخواییم که بخشی از داستان یا بخشی از رمانهایی را که نوشته کردن برای ما بخوانند در حد 3 دقیقه یا کمتر از 3 دقیقه و ما این را به همراه مصاحبه و همه قسم متنهایی که خودمان اجرا میکنیم در برنامه میگنجانیم. در بخش معرفی شاعران هم کوشش بریست که شعرخوانی از خود شاعر داشته باشیم و همه قسم مصاحبه با شاعر داشته باشیم. کارشناس هم در این مورد صحبت میکنه. بیشتر کارشناسان شعر ما جناب استاد محمد کاظم کاظمی است که اشراف کافی به بسیاری از شاعران دارند، چون که آثار اونها را خوانده و یا ویراستاری کردن. بعضی از شاعران و نویسندگان که در این برنامه معرفی شدن آقای استاد شجاعی هستند، سید اسحاق شجاعی، سید حسین فاطمی یا سید حسین موسوی که به هر دو نام ایشان مشهور هستند، آقای رحیاب، از شاعران آقای مظفری و بسیاری از شاعرانی که نام و آوازه دارند مانند ابراهیم امینی، سید رضا محمدی، سید ضیا قاسمی و شاعران جوانتر مثل احسان بدخشانی، مهران پوپل و بسیاری از شاعران جوان را ما کوشش کردیم که در این برنامه معرفی بکنیم و معرفی خواهیم کرد. تشکر میکنیم از شما که به ما فرصت معرفی این برنامه را دادین. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از آقای بینش. برای ایشان آرزوی شادی و سرافرازی داریم و از شما دوستان عزیز هم تشکر میکنیم که تا این لحظه در کنار ما بودید. و اما در این لحظه اجازه بدین که تعدادی از پیامک‌های خوب شما را بخونیم. دوست عزیزمان محبوب جان از شهر هرات گفته سلام به همکاران رادیو دری، برنامه‌های زندگی شما را هر روز شنونده هستم و یک نظر هم درباره محبت کردن دارم. اگه با جای محبتی که به کسی کردی از او بیمهری دیدی، مایوس نشو، چون برگشت آن محبت را از شخص دیگری در رابطه با موضوع دیگری خواهی گرفت. شک نکن، این یک قانون است که هر انرژی مثبت و کار نیک پاسخی خواهد داشت. سید عباس از مشهد گفته آدم‌های منفی با پیچ و خم جاده می‌اندیشند و آدم‌های مثبت با زیبایی‌های طول جاده. عاقبت هر دو ممکن است به مقصد برسند، اما یکی با حسرت و دیگری با لذت. یکی از شنونده‌های عزیزمان به نام جعفر از قم گفتند سلام، دوست داره همیشه یه رادیو دری هستم، برنامه‌تون رو میشنوم و از شنیدنش واقعا لذت میبرم. لیلا جان از مزار شریف گفته اگه به خودتون باور داشته باشین دیگران شما را باور خواهند داشت. و یونس شنونده عزیزمان از مشهد گفته قدر لحظه ها را بدان، زمانی میرسد که تو دیگر قادر نیستی بگویی، جبران میکنه. خیلی سپاسگزاریم از همه شما دوستان عزیز که ما را با پیامک‌هایتان همراهی کردین. انشالله که همیشه صحتمند و شاد و تندرست باشید. تشکر که در کنار ما بودید. تا سلام دیگر و برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
و بزم غزل های عاشقانه ببر، و یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده میتونین برنامه های رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها بشنوید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیفی 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتونن صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز روی موج اف ام از ساعت 7 صبح تا یک بعد از ظهر دریافت کنن. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام میتونن به خوبی دریافت کنن.
ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی.
در خدمت شما هستیم با برنامه مجله ورزشی در این لحظه.
مجله ورزشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح خیری داریم خدمت شما عزیزان شنونده با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله ورزشی در خدمت شما عزیزان شننده هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادهای ورزشی مهم افغانستان، ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @radiodari مشهد دنبال کنید و همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شننده برنامه‌های ما نیز باشید. با شماره 2093-794-7174 از طریق پیامرسان تلگرام می توانید نظرات و انتقادات و پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. امکان ارسال پیامک از افغانستان با شماره 2093-794-7174 در جمهوری اسلامی ایران با شماره 3800-226 همچنان میسر می باشد. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. مجید مرتضایی سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال افغانستان که قراردادش با این تیم به پایان رسیده برای مذاکرات با فدراسیون فوتبال در مورد تمدید قرارداد خود با سفر به کابل قرارداد خود را برای یک سال دیگر تمدید کرد. مجید مرتضایی سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال افغانستان با هدایت خود به دستاوردهای تاریخی برای این تیم و افغانستان دست یافته است. تحت رهبری او تیم ملی فوتسال افغانستان برای نخستین بار به جام جهانی فوتسال 2024 ازبکستان صعود کرد و در مرحله گروهی موفق به صعود به مرحله حذفی نیز شد. اولین دور رقابت‌های رینگ برتر مویتای از طرف فدراسیون ملی این رشته با همکاری یکی از کلب‌های ورزشی شهر کابل میان 100 ورزشکار از 20 کلب ورزشی دایر گردید. این پیکارها که به شکل تک فایت دایر گردیده بود، سرانجام از میان ورزشکاران اشتراک کننده 50 تن آنها با شکست دادن حریفان خود و مقام‌های قهرمانی دست یافته و حائز مقام‌های اول گردیدند. رقابت‌های فول رزم از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت جوزجان میان 70 ورزشکار از کتگوری‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در شهر شبرغان دایر گردید. این پیکارها که به شکل تک فایت دایر گردیده بود که سرانجام 35 تن آنها با شکست دادن حریفان خود به مقام‌های قهرمانی دست یافته و حائز مقام‌های اول گردیدند. رقابت‌های کشتی محلی از طرف نمایندگی فدراسیون کورش با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت نیمروز میان 20 ورزشکار در شهر زرنج مرکز این ولایت دایر گردید. در پایان این پیکارها از میان ورزشکاران اشتراک کننده 10 تن آنها با شکست دادن حریفان خود و مقام‌های قهرمانی دست یافته و حائز مقام‌های اول گردیدند. رقابت‌های فوتبال تحت عنوان جام زمستانی از طرف جوانان مرکز ولایت دایکندی با همکاری فدراسیون فوتبال و آمریت تربیت بدنی و ورزش این ولایت میان 15 تیم از مربوطات مختلف مرکز این ولایت برای مدت 2 هفته آغاز گردید. هدف از برگزاری این مسابقات تشویق جوانان به ورزش و رشد و توسعه ورزش فوتبال میان جوانان مرکز این ولایت عنوان گردیده است. Thank you. در رقابت‌های اسنوکر که از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غزنی میان 32 بازیکن از مربوطات ولسوالی جاغوری این ولایت که از دو هفته به این سو ادامه داشت، مشتاق شاهین با بیشترین امتیاز قهرمان شناخته شد. دیدار نهایی این پیکارها با رویارویی مشتاق شاهین و مرتضی نوری صورت گرفت که در نتیجه مشتاق شاهین با نتیجه 5-1 حریف خود را شکست داده و قهرمانی این دور از مسابقات را از آن خود نمود. یک خبر دیگر در مورد ورزش اسنوکر این که برای اولین بار مسابقات اسنوکر بین 12 تن در شهر طالقان مرکز ولایت تخار برگزار گردید. همکارمان آقای سمیع خاوری در این رابطه گزارشی دارند که تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
اولین دور از رقابت‌های سنوکر در تخار را اندازی شد. پس از نزدیک به 10 سال برای اولین بار رقابت سنوکر با حضور 12 تن در طالقان مرکز ولایت تخار را اندازی گردید که با قهرمانی نجیب الله و نائب قهرمانی نصیر احمد به پایان رسید. سنوکر بازانی که در اولین دور از این رقابت ها شرکت کرده بودند ضمن خرسندی از راه اندازی آن می گویند مدت طولانی از این رشته ورزشی فاصله گرفته بودند و اکنون که دوباره زمینه بازی آن فراهم شده است خوشحال می باشند. نجیب الله که عنوان قهرمانی را در اولین دور این رقابت ها به خود اختصاص داده است چنین میگوید:
امروز خوشبختانه مسابقه برگزار شد بین 12 نفر که من خوشبختانه مقام اول کسب کردم و خیلی خوشحال هستم که به این نتیجه رسیدیم. سپاسگزاری میکنیم که همچنین یک برنامه را برای ما ایجاد کردن تا بتونن جوان ها بیان راهی ورزش شوند و ورزش بکنن.
نصیر احمد یکی دیگر از شرکت کنندگانی که در اولین دور این رقابت ها به نائب قهرمانی رسیده میگوید ایجاد سنوکر کلب و راه اندازی رقابت در این بخش گامی مؤثری برای رشد این رشته در تخار است و باید از آن حمایت کرد.
بعد از وقتهای طولانی، بسیار طولانی، اگر خرسند هستیم، خوش هستیم که یک سنوکر کلب به نام آریانا ایجاد شده. یک دپولی از اینکه یک تفریح و سرگرمی است، باعث تشویق مردم میشه که به ورزش روی بیارن. و تورنمنت برگزار شده بود امروز و کسایی که مقام اول دو مسیوم گرفتن تبریک باشه براشون، خوش هستیم از ایجاد عزیز سنوکر کلاب. خدا کنه که بعد از این همچون تورنمنت ها و ورزش ها و تشویق ها بین جوانان بیشتر شد.
باشندگان تخار ضمن استقبال از برگزاری اولین دور رقابت های سنوکر در این ولایت میگویند این رشته ورزشی محبوبیت زیادی در میان جوانان دارد و حکومت باید آن را تقویت نماید.
سنوکر کلاب آریانا اولین سنوکر کلابی است که در تخار تأسیس شده و این اولین مسابقه بود که برگزار شد. دیگر تحت نظر رئیس فدراسیون استاد پاینده دیگه خیلی خوش هستم واقعا که اینجا یک سرگرمی و یک ورزشی مفید به مردم ایجاد شده.
پاینده محمد علیزاده رئیس فدراسیون سنوکر در تخار و از برگزار کنندگان این رقابت میگوید بعد از بسیار وقت موفق شدن اولین دور رقابت در این بخش را اندازی نمایند که در آن 12 ورزشکار شرکت کرده بود و قرار است این روند را ادامه بدهند.
کلاب آریانا را چند پیش که مدت 15 یا 20 روز شده که ایجاد کردیم، دیگه امروز خوشبختانه بین 12 بازیکن 12 پلیر مسابقات را اندازی کردیم که در قدم نخست نجیب الله قهرمان، نصیر احمد جان نایب قهرمان، مقام سیومی رم سفرمان جان گرفت که به خوبی به پایان رسانیم.
در همین حال مسئولان ورزشی تخار میگویند تمام رشته های ورزشی در این ولایت رو بر رشد است و از ورزشکاران برای شرکت در رقابت های مختلف حمایت میکنند. حبیب الله فائزی معاون فنی آمریت تربیت بدنی و ورزش تخار میگوید با ایجاد اولین سنوکر کلب در این ولایت قدم های ابتدایی در راستای رشد این رشته ورزشی برداشته شده است و از جوانان میخواهد که برای دور ماندن از مواد مخدر بر رشته های مختلف ورزشی رو بیاورند. سنوکر از رشته ورزش های محبوب در میان جوانان به شمار می رود که تازه با ایجاد اولین کلب آن در تخار جوانان زیادی به این بازی رو آورده اند. رشته ای که اولین دوری از رقابت های آن میان 12 تن پیگیری و با قهرمانی نجیب الله و نایب قهرمانی نصیر احمد به پایان رسیده است. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
رقابت‌های کورش میان 20 تن از سوی نمایندگی فدراسیون ملی کورش در همکاری با امریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان در مرکز شهر این ولایت برگزار شد. در این رقابت‌ها 6 تن به پیروزی رسیدند و حکم قهرمانی و مدال‌ها را به دست آوردند. دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. بازی‌های فاینال بخش پسران و دختران مسابقات قهرمانی بدمینتون جام بین‌المللی فجر در شهر سمنان جمهوری اسلامی برگزار و نفرات برتر رشته‌های مختلف بر روی سکوها ایستادند. در بخش انفرادی پسران دوکا ماوت از هند، لیو جوی از چین تایپه را برد و قهرمان این رقابت‌ها شد. در پایان بخش انفرادی و دو نفره زنان جام فجر، بدمینتون بازان ترکیه و بلغارستان به قهرمانی دست یافتند. تیم ملی هندبال دنمارک بار دیگر قدرت خود را بر رخ جهان کشید و با پیروزی 32-26 مقابل کرواسی برای چهارمین دوره متوالی بر بام مسابقات قهرمانی جهان ایستاد. در دیدار رده‌بندی نیز فرانسه که پر افتخارترین تیم تاریخ این رقابت‌ها به شمار می‌رود، موفق شد با غلبه بر پرتغال مدال برنز مسابقات را از آن خود کند و یک بار دیگر توانایی‌های خود را در سطح جهانی به نمایش بگذارد. و اما خبرهایی از جهان فوتبال. در دور هفتم گروه غرب لیگ نخبگان فوتبال آسیا، تیم اسد قطر در دوحه از الاهلی عربستان میزبانی کرد و در پایان شکست 3-1 را پذیرفت. تیم النصر عربستان هم 4-0 الوصل امارات را مغلوب کرد. کریستیانو رونالدو در این بازی 2 گل برای تیمش به ثمر رساند. در جدول رده‌بندی گروه غرب لیگ نخبگان فوتبال آسیا، تیم‌های عربستانی الاهلی با 19 امتیاز، الهلال با 16 امتیاز و النصر با 16 امتیاز اول تا سوم هستند. تیم‌های پرسپولیس و استقلال هم با 6 امتیاز در ردای هفتم و هشتم جدول قرار دارند. در بازی بزرگ هفته 23 سری ای فوتبال ایتالیا، تیم‌های فوتبال میلان و اینتر مقابل هم قرار گرفتند که دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. تیم فوتبال روم هم میزبان ناپولی بود و دو تیم در نهایت به تساوی 1-1 رسیدند. تیم فوتبال یوونتوس نیز در دیدار خانگی به مساف امپولی رفت و در نهایت به برتری 4-1 مقابل این تیم ته جدولی دست یافت. در جدول تیم ناپولی با 54 امتیاز در صدر است و تیم‌های اینتر با 51 و آتالانتا با 47 یوونتوس با 40 امتیاز دوم تا چهارم هستند. تیم میلان با 35 امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارد. در هفته 22 فوتبال لیگای اسپانیا، بارسلونا 1-0 دیپورتیو آلاوس را شکست داد ولی رئال مادرید باخت. در سایر دیدارها این نتایج رقم خورد: رئال مادرید 0، اسپانیول 1، والنسیا 2، سلتا ویگو 1، اوساسونا 2، رئال سوسیداد 1، رئال بتیس 2، اتلتیک بیلبائو 2. در جدول تیم رئال مادرید قهرمان فصل قبل با 49 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های اتلتیکو مادرید با 48، بارسلونا با 45 و اتلتیک بیلبائو با 41 امتیاز دوم تا چهارم هستند و تیم ویارئال با 37 امتیاز در جایگاه پنجم جدول قرار دارد. پیروزی دشوار بایرن مونیخ در هفته 20 فوتبال بوندسلیگای آلمان. بایرن مونیخ 4-3 به سختی هولشتاین کیل را برد. در سایر بازی‌ها این نتایج به دست آمد: اشتوتگارت 1، بورسیا مونشنگلادباخ 2، هایدنهایم 1، بورسیا دورتموند 2، بوخوم 0، فرایبورگ 1، سان پائولی 1، آکسبورگ 1، اونیون برلین 0، لایپزیگ 0. در جدول تیم‌های بایرن مونیخ با 51، بایر لورکوزن قهرمان دوره قبل با 42، آینتراخت فرانکفورت با 37، لایپزیگ با 33 و اشتوتگارت با 32 امتیاز اول تا پنجم هستند و تیم بورسیا دورتموند با 29 امتیاز بر رده دهم صعود کرد. و در هفته 22 لیگ برتر فوتبال انگلستان و در مهمترین مسابقه این هفته تیم فوتبال آرسنال میزبان منچستر سیتی بود و با نتیجه باور نکردنی 5-1 گواردیولا و شاگردانش را با شکست بدرقه کرد. منچستر یونایتد هم میزبان کریستال پالاس بود و با نتیجه 2-0 مقابل مهمان خود شکست خورد. تاتنهام نیز در خانه برندفورد به پیروزی 2-0 رسید. آرسنال با پیروزی مقابل منچستر سیتی 50 امتیازی شد و بعد از لیورپول 56 امتیازی با یک بازی کمتر در رده دوم جدول لیگ برتر انگلستان قرار دارد. سیتی نیز با 41 امتیاز چهارم است. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش درد را کاهش می دهد. اگرچه درد مزمن می تواند ناتوان کننده باشد، اما ورزش با کاهش آن کمک می کند. در گذشته و افراد مبتلا به دردهای مزمن توصیه می شد که استراحت کنند و هیچ نوع فعالیت انجام ندهند. اما مطالعات جدید نشان می دهد که ورزش در تسکین دردهای مزمن مؤثر است. با توجه به نتایج چند مطالعه مختلف، ورزش می تواند به کسانی که درد مزمن دارند کمک کرده و کیفیت زندگی آنها را بهبود ببخشد.
تا مجله دیگر و هفته دیگر، شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی یکایک شما دوستان عزیز شنونده. در این لحظه تقدیم حضورتان میشه برنامه دیار خورشید.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
به نام خدا و سلام به شما عزیزان دیار خورشید. بار هم با قصد آشنایی هرچه بیشتر با فرهنگ اصیل و غنی شهر مقدس مشهد با گوشه و کنار این دیار سفر میکنیم و در این سیر و سفر همراهی شما عزیزان را با فال نیک میگیریم. شماره پیامک های شما 3826 در ایران، 0794717144 در افغانستان در اختیار شماست برای ای همراهی در برنامه دیار خورشید. و حالا در ادامه معرفی مدارس تاریخی مشهد سری میزنیم با مدرسه خیرات خان.
قصه ی آقای به نام خیرات خان.
مدرسه علمیه خیرات خان تأسیس 1057 قمری از مدارس علمیه مشهد است که به نام بانی آن مشهور و در زمان حکومت شاه عباس دوم توسط یکی از اشراف به نام خیرات خان بنا شد.
یکی از کارهای خیری که هندی‌های مسلمان در مشهد انجام دادن، خیرات خان یکی از اونهاست.
مدرسه خیرات خان طی گذر زمان در معرض تخریب قرار گرفت تا اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 شمسی با همت آستان قدس رضوی با همان طرح و نقشه اولیه در 2000 متر مربع و با تلفیقی از معماری اسلامی و ایرانی بازسازی شد. پس از توسعه حرم رضوی، این مدرسه که در محدوده حرم واقع شده بود با ادغام در مدرسه علمیه میرزا جعفر محل تأسیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی شد. مدرسه خیرات خان دارای کتابخانه با کتب خطی نفیس بوده است.
در دوران شاه صفی صفوی، پادشاه حیدرآباد دکن در هندوستان که شیعه مذهب بود، یه سفیر به دربار ایران فرستاد. سفیری که اسمش خیرات خان بود و نامش هم در تاریخ حرم رضوی جاودانه شد. این آقا از حیدرآباد دکن با کلی مشکل خودش رسون به اصفهان و نامه رو تحویل شاه ایران داد. اما شاه صفی به جای اینکه همون موقع جوابشو بده، بین دریافت نامه و جوابش 4 سال فاصله اند. خیرات خان مجبور شد برای گذران وقت سفرهایی به اطراف داشته باشه و خیلی درخواست داشت که بیاد مشهد. وقتی اومد مشهد و مدتی مجاور شد، متوجه شد که اطراف حرم امام رضا مکانهای موقوفه آموزشی متعدد ایجاد شده و دلش خواست که از او هم یادگاری در این فضا باقی بمونه. این بود که زمین بزرگی رو در بست پایین خیابون خرید و بنیان مدرسه ای رو گذاشت که امروزه به نام مدرسه خیرات خان شناخته میشه، که با توجه به شخصیت بانی و بنیانگذارش اسم بسیار با مسماییه. سال تأسیس مدرسه هم 1057 هجری قمری.
مدرسه خیرات خان حرم امام رضا علیه السلام از مدارس تاریخی دوره صفوی است که در شمال شرقی بست پایین خیابان قرار دارد و از مدارس تاریخی دوره صفوی است که در سال 1057 قمری توسط خیرات خان از صاحب منصبان دولت قطب شاهیان حیدرآباد هندوستان احداث شد. البته از کتیبه سردر مدرسه برمی آید که خیرات خان در ضمن احداث ساختمان مدرسه وفات یافته و تاریخ اتمام بنا پس از فوت وی است. این مدرسه در عصر خود در شمار معروفترین و معتبرترین مدارس علمیه با شمار می رفت. تا قبل از پایان دوره صفوی رونق و شور علمی زیادی در مدرسه خیرات خان حرم امام رضا علیه السلام برقرار بود. استادان برجسته و دانشپژوهان زیادی مشغول آموزش و فراگیری بودند، اما با پایان حکومت صفوی آن رونق و شور علمی به سردی گرایید و حتی موقوفات فراوان آن نیز پس از این دوره دچار رکود شد. در دوره صفوی سبک معماری بناها متفاوت از دوره تیموری بود. به طوری که به جای وجود 4 ایوان در ساختمان اغلب بناها و خصوص مدرسه ها و مسجد ها 2 ایوان بزرگ در شمال و جنوب بنا ساخته می شد که در 4 ضلع آن حجره های در 1 یا 2 طبقه قرار می گرفتند. مساحت مدرسه حدود 1500 متر مربع و دارای صحن مستطیل شکل و 2 ایوان در شمال و جنوب است و در مدرسه از ایوان جنوبی است. حجره های مدرسه نیز در 2 طبقه در 4 سمت حیاط قرار دارد. تزیینات هنری مدرسه خیراتخانه حرم امام رضا علیه السلام اندک و مختص به کاشیکاری 7 رنگ، لچکی ایوانجه‌ها و ایوانهای شمالی و جنوبی است و در بقیه سطوح از آجر خشتی استفاده شده است. کتابخانه مدرسه را علی مردان تیموری در سال 1303 قمری با اهدای 200 جلد کتاب خطی و چاپی رونق بخشید و با نوشته فاضل در سال 1351 شمسی دارای 140 جلد کتاب خطی بوده است. بنای مدرسه خیراتخانه حرم امام رضا علیه السلام در اواخر دوره قاجار دستخوش ویرانی و نابسامانی شد، به طوری که فریزر آن را بنای بزرگی که در شرف خرابی است و دارای 15 الی 20 طلبه است توصیف کرده است. موقوفات مدرسه در سال 1303 قمری 9 باب مغازه با درآمد 125 تومان بوده که بعد از کسر حق و تولیه صرف تعمیرات و شهریه طلاب می شده است. سیاست‌های ضد دینی و مستبدانه حکومت پهلوی اول سبب شد تمام مدارس علمی مشهد از جمله مدرسه خیراتخانه حرم امام رضا علیه السلام با همان وضعیت ساختمانی نامطلوب تعطیل شود و در حکومت پهلوی دوم نیز هرگز مرمت و بازسازی نشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با همت آیت الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی هرچند تلاش زیادی در بازسازی ساختمان اولیه مدرسه شد، اما به علت پوسیدگی و نابودی پایه‌های آن تخریب و بار دیگر با همان نقشه و طرح اولیه بازسازی شد. پیش از انقلاب آیت الله احمد کفایی خراسانی تولیت مدرسه خیراتخانه حرم امام رضا علیه السلام را بر عهده داشته و حوزه درس ادبیات شیخ محمد تقی ادیب نیشابوری ادیب دوم در این مدرسه بوده. امروزه برنامه‌های مختلف فرهنگی ویژه بانوان در این مدرسه برگزار می‌شود.
معزوداری حضرت سید الشهدا علیه السلام در جوار بارگاه منوره حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام ویژه بانوان که بررسی که مرکز بانوان خانواده آستان قدس قبل از فرارسیدن ماه محرم داشت با کمک معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی برنامه چیده شد که یکی از تخت‌های حرم مطهر اختصاص پیدا کنه به اینکه این جلسات در واقع بتونن یکی از مراسمات خودشون رو توی این 10 روز در صحن مدرسه خیراتخان که در ورودی وسط نواب صفوی هست در حرم مطهر مخاطبین خودشون رو دعوت کنن و مراسم روزه‌شون رو اینجا در واقع میزبانی کنن و برگزار کنن.
مدرسه خیراتخان اکنون جزو حرم امام رضا علیه السلام است و در زاویه شمال شرقی آن در مجاورت مهمانسرای حضرت قرار دارد و پس از بازسازی با عنوان بخشی از دانشگاه علوم اسلامی رضوی قرار گرفت.
دار و ندار ما از آقای امام رضاست. قدر از این نعمت بدانیم، ما بریم مشرف شیم زیارت کنیم.
کوچه پس کوچه مشهد بوی امام رضا، دیدن گل دستاش دل آدم جلا. هر کی که غصه داره یا گیره ای تو کارشه، میره تو صحنه آقا حال و هواشه سفاب.
مشهد شهر گرداگرد حرم.
قبله هفتم رضا، حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا، رضا.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دیار خورشید رسیدیم. تشکر از همراهی شما. اگر مایل بودید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره. دست دنیا میارزه خاک پاکی، که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاکو، خرامان میره و شیرین منشی. بگو گل محمد و سردار عوض را، که بانو تحفه گل آمد به نخجی، که بانو تحفه گل آمد به نخجی. سلامم را ببر ای باد بی تا، برای لال زاران خراسان. بگو جان شما وان گل سو، که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات با صفایش. الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا صدای گندم کرده باشیم؟ ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ سلامم را ببر ای باد بی تا، برای لال زاران خراسان. بگو جان شما شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون.
با سپاس از حضورتان با نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه پندهای حکیمانه آماده است که تقدیم حضورتان میشه.
بسم الله.